بسم الله الرحمن الرحیم. با قوت گرفتن از قدرت مطلق الله جلسه را آغاز میکنیم. سلام دوستان، من حسین هستم، یک مسافر نگهبان جلسه.
سلام حسین.
خواهش میکنم برای رهایی خودمون از دست نیرومندترین دشمن خودمون که جهل و ناآگاهی خودمون هست، چهار دست را سکوت کنیم و به خداوند بزرگ پناه ببریم. متشکرم دوستان. از عبیر خانم لیلا خواهش می‌کنم خلاصه عمل کرده جلسه قبل و دستور جلسه امروز اعلام بفرمایند.
به نام قدرت مطلق الله. جلسه گذشته پنجمین جلسه از دوره 69 سری کارگاه‌های آموزشی کنگره 60 ویژه مسافران و همسفران سفر دوم با استادی و نگهبانی جناب آقای مهندس و دبیری همسفر پروین با دستور جلسه وادی دهم و تأثیر آن روی من در تاریخ 31/3/99 رست ساعت 9 بامداد آغاز به کار نمود. و اما این جلسه، ششمین جلسه از دوره 69 سری کارگاه‌های آموزشی عمومی کنگره 60 ویژه مسافران و همسفران با استادی و نگهبانی جناب مهندس و دبیری این جانب همسفر لیلا با دستور جلسه سیگار در تاریخ 7/3/99 رأس ساعت 9 بامداد آغاز به کار نمود. به امید جلسه پربار، با احترام دبیر جلسه همسفر لیلا.
متشکرم دوستان. سلام دوستان، حسین مسافر.
سلام حسین.
امیدوارم حال همه شما خوب باشه. حال من به حمد الله خوب هست. موج کرونا هم داره یواش یواش فروکش میکنه و داره یواش یواش به صورت عادی سازی میره، چه بخوایم چه نخوایم داره اینطوری میشه. صبح هم میومدم دیدم ترافیک انقدر سنگین هست، انگار گویی که نه خانی اومده نه خانی رفته. خب طبیعت هم همینطوری هستش، چون گاهی اوقات اگر ما بعضی سودها بیشترین زیان رو داره، چون بالاخره که اگر قرنطینه باشن یه روز از این قرنطینه باید در بیان دیگه. ویروس کرونا که بین شوخی ها نیستش که بالاخره خودش رو با از هر روزنه داخل خواهد رفت. این شمع لطفا بذارین اون طرف سر، این جلوی من گرفته گوشو بذارین. آره ماشاءالله شمعش هم قد بلنده. از هر روزنه چی میشه وارد میشه. خب ببینید، یه ضربه‌ای که در اثر تعطیلی کلی مراکز وارد میشه یک کشور ممکن خیلی به مراتب سنگین‌تر از اون تلفاتی هست که وارد میشه. به هر حال به هر تقدیر هست، نمیتواند تا ابد همینطوری چی باشه بسته باشه، چون بالاخره باید یه روز جا کنن باز کنن. حالا اینجوری هم ول میکنم، برای هر کس گرفت، هر کس نگرفت اپیدمی میشه، یه سری میمیره یه سری میمورن، دفع آخرش طوری که نمیشه. خب امیدوارم که به هر حال تدابیر امنیتی و ایمنی و همه را رعایت بکنیم و تمام شعب الان کار خودشون رو شروع میکنن، ولی با ظرفیت یک دوم یا یک سوم یا یک چهارم به ترتیب بسته به ایجنت و مرزبان ها تشکیل جلسه میدن. بزرگای هر شعبه رو به جوری مدیریت میکنن بسته به شرایط منطقه‌ای که به قول امروزی اون شهر سفیده یا سبزه یا قرمزه یا صورتیه، بر مبنای اون میان چیکار میکنن، برنامه ریزی میکنن و لژیونش کاراشون شروع میکنن. این به هر حال ما فعالیت‌ها رو شروع کنیم و تا برسیم به عادی سازی، همونجور که دولت داره پله پله حرکت میکنه، ما هم باید این کار رو چیکار کنیم انجام بدیم. تا کنون هم خیلی خوب بوده، خیلی مرتب راهنما لژیونا رو تشکیل دادن، مسئولین اوتی مرتب نامه ها رو دادن، کلینیکا مرتب این کاری کردن، مبصرا حضور داشتن، بچه ها همه در تمام قسمت ها فعالیتشون خوب بوده و تونستن به خوبی این کار رو انجام بدن که خودش جای شکرگزاری و سپاسگزاری داره. و ما هم همیشه سر کار بودیم و به کارمون ادامه داده بودیم. پس باز شدن جلسات، ما الان جلسه دیدبان ها دوشنبه آینده اولین جلسه مشترک دیدبان ها رو تشکیل میدیم، یعنی شروع کردیم به کار کردن. بقیه شعبه همینطور، گروه همسفرا همینطور، حالا دیدبان همسفرا برنامه‌ریزی میکنه برای شعب، اونا هم یک دوم یک سوم برنامه‌ریزی میکنن تا ذره ذره به ظرفیت کامل چیه برسه. یه چند تا نکته هست که من این نکته رو بگم. البته مسئله مالی کنگره است، که من قبلا صحبت کردم که ما به هیچ عنوان نمیتونیم حتی راهنماها حتی هیچ احدی افراد رو ناگزیر کنیم که یالا باشه باید به کنگره کمک مالی بکنیم. ممکنه ما در جلسه سبد رو یه بار میچرخونیم، بعد دیگران بگه چون کم ریختین یه بار دیگه بچرخونیم. خب این یه بار ما میتونیم این کار کنیم، ولی دائما هر روز این کار نمیتونیم بکنیم. ما به هیچ عنوان نمیتونیم یه فشار مالی روی افراد بذاریم که میتونه حتما وارد لژیون سردار بشه، یا فلان راهنما رو مجبور کنیم بگیم تو باید حتما شاگردات اینقدر پول به حساب زمین واریز بکنن. این فشار رو باید از رو تمام قسمت ها برداریم. این کنگرش از پرداختهای مالی به صورت داوطلبانه است و به صورت داوطلبانه انسان ها کمک میکنن، همیاری میرسونن. افرادی که برای ساختار کنگره هزینه میکنن به خاطر اون عشق و علاقه خودشونه، به خاطر اون چیزی که برداشت کردن از کنگره، به خاطر اون چیزی که کنگره بهشون داده، به خاطر اون یه هزینه رو پرداخت میکنن، نه به خاطر اینکه ما اصرار بکنیم. اگر ما اصرار کنیم کارو خراب میکنیم. ولی باید به گونه ای باشه همه در لژیون ها صحبت بکنیم، افراد آگاه بکنیم، افراد باید وظیفه‌شون رو انجام بدن در جاهایی که بایده، ولی باز نباید زور باشه. همگم شد در هفته راهنما باید برانهاتون باید حتما قدردانی کنه از راهنما، هفته مرزبان همینطور، هفته دیزبان همینطور، هر چیزی این کار باید بکنیم، جز وظیفه تونه. حالا کم زیادش به خودتون دیگه. در مورد کنگره مصادرت به کنگره همینطور. حالا در مورد زمانی که کنگره تعطیل بود از بعضی راهنما می‌خواستیم بزنن آمار لژیون مالیشون رو بدن، ولی الان دیگه لازم نداریم این کارو بکنیم. هر کس آمار لژیونش داد داد، هر کس هم نداد نداد، ولی از الان وارد فاز دیگه میشیم. یعنی میخوام به هیچ عنوان هیچ گونه فشاری روی افراد نباشه و نخوام راهنماها رو تحت کنترل بگیریم که حتما باید به شاگردتون بگین پرداخت کنن، گرچه نگاه میکنیم ببینیم کدوم لژیون چقدر داده، این که خاطرتون جمع باشه این کار رو انجام میدیم، ولی باز زور نمیکنیم. جان کلام اینه که هیچ کس نباید برای دریافت پول دیگران تحت فشار قرار بده یا سماجت رو خرج بده. اگر چنین کاری کنیم ما به نتیجه نمیرسیم. افراد مبنا به تفکر خودشون، اندیشه خودشون، بیداری خودشون پرداختش رو انجام میدن. ما نمیتونیم فشار بیاریم یا مردم دنبال بکنیم. هر کس هم به کنگره پولی داد، هر وقت خواست میتونه پولش پس بگیره، درش تردیدی نیست. بارا شده که کسی خواست پولی داده نخواسته، گفته پول میخوام بودیم، فوری بهش پس بگیره، فوری. اصلا این چیزی نیست. پس این مسئله نگهداری. ما در این شرایط میتونیم پول خیلی زیادی از مردم بگیریم. فهمیده چی میگم؟ در این شرایط میتونیم بگیریم، نه برای خودمون، برای کنگره. چون کنگره وقف عامه، اموالش مال هیچ کس نیست. مسجد مال کیه؟ مسجد مال هیچ کس نیست، مال همه مردمه. کنگره هم بیار، نه مال منه، نه مال دیدباناست، نه مال هیچ کس دیگه هست. در اون سرایت مردم رو عشق و علاقه خودشون میان این کار انجام میدن. اگر مجبورشون بکنین تحت فشار قرار بدین، کار رو چه کار میکنین؟ خراب میکنین. امیدوارم که این مطلب رو قشنگ بتونیم چیکار کنیم، جا بندازیم. خب مسئله دستور جلسه این هفته ما مسئله سیگار هست. ما اومدیم حکایت اون قصه بچه هست که رفت مکتب و معلم بهش داشت الف آموزش میداد، الف یاد میداد، سواد یاد میداد، میگفت معلم بگو الف، بچه نمیگفت، همه میگفت این نمیگفت، هرچی هم کتکش میداد میگفت نمیگفت الف. بعد گفت چرا نمیگی الف؟ گفت من اگر بگم الف بعد میگی بگو ب، بعد بگو ج، بعد بگو دال، باید یکی یکی همه رو بگم، بنابراین این یکی رو نمیگم، از شر اونام راحتم. حالا که کایت کار ماست، اومدی روز اول الف رو گفتیم، حالا پشت سرش یکی چیه؟ اومد اول گفتیم که مواد نکشین، دره نکشین، هروئین نکشین، حالا عرق خواستین یه ذره بخورین ولی پنهانی بخورین، بعد گفتیم اونم نخورین، بعد گفتیم که نمیدونم دیگه سیگارم نکشین، بعد گفتیم شکمتون رو گنده شده کوچیک بکنین، ورزش بکنین، هم تیکه 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 اومدیم. وقتی که حالا به آخرش داریم میرسیم ببینیم چقدر اینا لازم بوده، چقدر برای ما ضرورت داشته و چقدر اهمیت داشته. ما اصلا نمیدونستیم که این جسم یه امانتی در اختیار ماست، حالا هم نمیدونیم از اون. این جسم ما یه امانتی است که در اختیار ما گذاشته شده، با ما فرق میکنه. اتومبیل شما با شما فرق میکنه، اتومبیل یه چیز دیگه است، شما خودتون یه چیز دیگه هستی. ما هم همینطوری هستیم، خودمون یه چیز دیگه هستیم، ماشینمون یه چیز دیگه است. جسمون اینه، باید در نگهداریش کوشا باشیم. این سیستم باید 90 سال 100 سال 85 سال 80 سال عمر بکنه. این چطوری میخوام راهبریش کنیم؟ با ریختن انواع و اقسام قرص ها توش، یا ریختن الکل، یا تریاک و شیره و چرس و بنگ و هروئین و شیشه و چه و چه و چه؟ چه ضربه جبران ناپذیری ما به این جسم وارد بکنیم ولی خودمون متوجه نیستیم. جسم ما از میلیارد ها میلیارد، حتی کتابش از نظر نوشتم خیال میکنم که کل میلیارد سلولای بدن ما مثلا 50 میلیارده، بیش از 50 میلیارده. بعد معلوم شد، البته اون موقع اینجوری بود، ولی بعد مشخص شد که فقط لاغر بیش از 100 میلیارد فقط نورون توی مغزه. اونا که مغز ما رو نورونهای مغز ما رو تشکیل دادن بیش از 100 میلیاردن. یعنی 100 میلیارد موجود زنده. یعنی 100 میلیارد مثل جمعیت کره زمین، هر کدوم میدونن چی کار میکنن، هر کدوم میدونن وظیفه‌شون چی هست و همینطور تا اون قسمت های دیگه. و ما اینو مرتب در حال نابودی و داغون کردن این جسم بودیم. خب منم وقتی که درمان اعتیاد تمام شد، اشتباهی که همه ما میکردیم، گفتیم ما هروئین ترک کردیم، عرق تریاک رو ترک کردیم، ما که مشروب ترک نکردیم، ما که الکل رو ترک نکردیم. الکل ربطی به هروئین نداره، الکل ربطی به ترک نداره. بعد دیدیم این اشتباه بسیار بزرگی، خیلی به اتفاقا ربط داره. بعد گفتیم ما تریاک رو ترک کردیم، هروئین ترک کردیم، ما که سیگار نمیخواستیم ترک بکنیم. بعد هم دیدیم به سیگار هم خیلی ربط داره، خیلی ارتباط داره. من هم مثل بقیه گفتم خب مواد گذاشتم کنار، سیگار که نذاشتم کنار، که سیگار ارتباط اشکالی نداره. و اصلا فکر نمی کردم سیگار اینقدر مهم باشه. و هر کی میگفت که سیگار چرا میکشی، میگفتم سیگار که مشکلی نداره، گفتم سیگار ضرر داره. گفتم که تا حالا محققین روی مضرات سیگار تحقیق کردن، کسی تا حالا نشده رو منافع سیگار تحقیق کنه. اگر رو منافع سیگار تحقیق کنیم ممکن خیلی هم استفاده داشته باشه. این جواب من بود و بهش اعتقاد داشتم جدی جدی که منجر به سکته شد. بعد تازه فهمیدم آه چه خبره که پزشکی مانش گفت تو مشکل نداشتی، تو فقط علت اصلی درمان مسئله سیگار استرس وارد شده، سیگارم میکشیدی، بدن مقاومت نداشته و از پا در اومدی. گفتیم یار سیگار آدم میکشه. بعد این ای بابا، تلفات سیگار 17 برابر تلفات مواد مخدره. یعنی اونایی که در اثر استفاده از سیگار میمیرن 17 برابر کسایی هستن که در اثر استفاده از مواد مخدر میمیرن. بعد فهمیدیم که اگر بیایم تمام کسایی که در اثر استفاده از مواد مخدر میمیرن و افرادی که در تصادفات رانندگی میمیرن، با کسایی در خودکشی میکنن، با کسایی که به قتل میرسن، با کسایی که در تصادفات رانندگی میمیرن، با کسایی که چون در اثر خیلی مطالب دیگه میمیرن تصادفات، اگر همه رو جمع کنیم به تلفات سیگار نمیرسه. اینقدر تلفات سیگار چیه؟ بالاست و اینقدر خطرناک. و کافی است که فامیل ما دکتر معدلی پزشک دیگه و تو گفت باید نیست گفت این تو ریه سیگاری ندیدی من ریه سیگاری دیدم توی تشریح کلاس های درسمون میگو وقتی ریه سیگاری نگاه میکنی مثل قیر سیاه بود بعضی قسمت داشت مثل جگر سیاه بود ولی ریه سالم سفید مل ریه کاملا البته الان کرونایی هم سفید هم ریهش میشه ولی اون با اون فرق اون صورتی رنگه این هست که چنین فجایی وجود میاره خیلی چیزا عمر ما رو کوتاه میکنه ما اصلا هیچ کم در فکر عمر طولانی نیستیم اصلا فکر نمیکنیم باید یه عمر طولانی داشته باشیم اصلا به این قضیه فکر میکنیم فقط میخوام همینطور بگیم ما هم زندیم تا 90 سال 100 سال زندیم ولی فکر میکنیم باید چگونه میخوایم کاری کنیم که این جسم ما تا 70 تا 80 سالم باشه الان میبینی که 35-6 سالشه یه دندون نداره سنگ صفرا هم داره کیسه صفرا هم پر شده کلیهش هم سنگ سازه کلیت و پولیپ روده هم داره و میگرن هم داره و 60 تا درد دیگه هم داره قند داره این داره اون داره اون داره هزار تا داره خب این مثل ماشینی دیگه ماشینی هست که جلوبندیش خرابه روغنسوزی داره دینامش کار نمی کنه باتریش پت پت میکنه هی باید هولش بدین این همون هیچ فرق نداره این همه ماشینه دیگه ما شده فکر کنیم که باید چی کار کنیم ماشین سالم باشه خانمه اومدی پیش من میگه که مهندس من زانوام درد میکنه مچا پام درد میکنه یه دو هفته پیش گفتم برو ترازو دفترم ترازو هست دیدم 45 کیلو اضافه هست 160 سال قدشه 45 کیلو اضافه هست گفتم تو خانم 45 کیلو اضافه هست داری یعنی 4.5 تا گونی 10 کیلو برنج رو شونهاته میخوای بس رو پا بشینی این 4 تا کیسه برنج رو شونته میخوای از پله بری بالا 4 تا روشونده خب معلومه زانو درد میکنه معلومه مچ پا درد میکنه باز دوباره دیروزی که دی اومدش گفت زانو عمل کردم گفتم برای چی زانو تو عمل کردی باورتو نمیشه 60 کیلو اضافه وزنش خب 60 کیلو اضافه وزن این شما 6 تا کیلو کیسه 10 کیلو برنج این کیسه برنج رو مثال میزنم برای که عینیه میدونین 60 کیلو یعنی چه همینجوری میگم 60 کیلو نمیفهمین یعنی چه تصویریه یعنی 6 تا کیلو کیسه 10 کیلو برنج شما یکیش بخواه برداری اپل بالا زورت نمیرسه خاصی از نفس میفتی یعنی 6 تا کیسه 10 کیلو برنج اضافه وزن رو شوناشه خب بخواه زانوش عمل نکنه میخواد مچ پاش درد نکنه میخواد به تنگی نفس نیفته اینا همه حسابه همه اینا برای سالم نگه داشتن این فیزیولوژی فیلم های اروپایی رو نگاه میکنیم میبینیم که بعضی کشورها از بعضی جهات خیلی عقب افتادن بعضی کشورهای مثل امریکا و اروپایی ها از بعضی جهات هم خوبن دیگه نه همه دارن میدون همه تو پارک ها دارن میدون آقایون خانم ها دارن میدون صبح زود میدون بعد زور میدون البته اینجا نمیشه دوید اگر بدوید چی میشه تنگی نفس میگیری چون همش دود و گازویل و این چیز هست ولی ورزش های دیگه میتونیم بکنیم حالا منظور اینه که اینا میخوان همه عمر طولانی داشته باشن آدم ها یه سری آدم ها که مواد مخدر و الکل مصرف تکلیفشون معلوم یه سری دیگه قرص میخورن قرصای خواباور و قرصای اعصاب و قرصای روانگرد میخورن یه سری اینا یه سری هم یه سری مریضی ها دارن اونا هم قرص میخورن مثلا ام اس داره صبح تا شب باید قرص بخوره هفته 3 تا ماه تزریق کنه یکی کلیت اورتراتیو داره، بعد روزی 8 تا میزولازین بخوره و چند تا آساکول بخوره و چه بخوره. اون یکی میگرن داره، بعد به نوبت قندار بخوره. اون یکی قند داره، بعد این انسولین و اینا رو بزنه. اون یکی قند داره، بعد فلان قرصای قند رو بخوره. اون یکی آلزایمر داره، بعد فلان قرصا رو بخوره. اون یکی چی میدونم فشار خون داره، بعد قرصای فشارش بخوره. این یکی چی میدونم چربی داره، بعد هر روز از این آتروباستاتینی که صبح یکی زور یکی شب بخوره. پس نیستم بواسم این قرصان که تا آخر عمرشون باید قرص بخوره. مثلا قرص آتروباستاتین مال چربی بعضی ها تا آخر عمرشون مرتب بخوره. بعضی ها برای رانیتیتی برای معده شون باید مرتب از این قرصا بخوره. پس یه سری مشروبات الکلی میخورن، یه سری مواد مخدر مصرف میکنن، یه سری هم که همون سیگار دست و جلسه باز سیگار میکشن، از همه خطرناکتر سیگار میکشن، یه سری هر روز یومیه قرصای میکنن چون بیماری ها درمان دیگه نداره امروزه. همه چی الحمدلله شده چیه نگه دارنده. من خواهم که مواد مخدر نگه دارنده است که جاش متدون آخر عمرشون میکنن. میگیم نه بابا، ام اس هم نگه دارنده داره، قند هم نگه دارنده داره، همه بیماری ها ماشاءالله ماشاءالله همه بیماریان نگه دارنده داره. باید شخص صبح تا شب قرص بخوره 30 سال 40 سال و این به نفع برای کارخانه داروسازی خوب لقمه بسیار مناسب و خوبی هستش که افراد تا آخر عمرشون قرص بخوره. یه سری هم اینجوریه. یه سری جمعیت کره زمین هم که یه بوست دارن اقل 50%شون، اونا هم جزو یه سری مشکلات دیگه داری. یه سری جمعیت باز کره زمین که مال کشور خودمون 60% اضافه وزن دارن. جمعیت نگاه کنیم 60% چاقی مفرد دار 60% ما افراد جامعون اضافه چی دارن؟ اضافه وزن دارن. نگاه میکنیم میبینیم ما چه بلای سر این جسم آوردیم و این جسم رو چقدر تحت فشار قرار میدیم و میخوایم خیلی هم سالم باشه، خیلی هم درست باشه. میبینی همه درگیره، همه یه جوری سرشون بنده، حالا یا با سیگاره هست، یا با تریاکه هست، یا با عرقه هست، یا با قرص مزولازینه، یا با قرص شیاف آساکله، یا چه میدونم فلان داروی فلان چیه، همه اینا درگیر هستن. ما تازه از خواب بیدار شدیم، بچه کنگرش هست، ایداد بیداد. ما فقط مشکل ما مشکل مواد مخدر نبوده که، مواد مخدر یه مشکلشه، مشکل بعدیش این اصلا ما از جسممون اصلا خبری نداریم. مشکل بعدی این که اصلا ما خودمون رو نمیشناسیم، اصلا نمیدونیم ما چه کار هستیم. و با مسئله جهانبینی، جهانبینی به ما آموزش داده ما کی هستیم، کجا هستیم، چی نیستیم. تازه داریم خودمون رو پیدا میکنیم. وقتی خودمون رو پیدا میکنیم میبینیم اه ما باید این جسم سالم نگه داریم. ما چطوری داریم با خودمون داریم مزرعه خودمون رو آتیش میزنیم. خودمون داریم گندمای خودمون که خوش شدی باید درو کنیم، داریم هر روز داریم آتیشش میزنیم، داریم از بینش میبریم. حالا سیگار میکشی اون مثلا تراول چی که 50 تومانی رو داری لوله بکنی کبریت بزنی زیرش، حالا پولش چی؟ داری تمام اون موجه های داخل ریه هستن که جارو میکنن ریه رو، داریم همه رو از بین میبریم با دود سیگار. داره باعث تمام گرفتگی تمام رگا و عروقا میشه با استفاده از سیگار. دلمون خوشه که حال میده. پس ببینیم که ما از خواب بیدار شدیم، دیدیم که مواد مخدر الکل یکی یه طرف، بعد ورزش کردن خودمون یه طرف، هیچ تحرکی نداریم، یکی ما رو صدا میزنه سرون بر میگردونیم مورای گردنمون جا به جا میشه، نصف آدم ها همه دیسک دارن، دیسکشون رو میخوان عمل کنن و به قول عشقی داریم اصلا دیسک عمل نمیخواد. از این برای تمام انواع بیماری های دیسک دوتا مثل فیله هست پشت کمره، مایچه مثل فیله هست پشت کمره، اینا مثل سیمان و یا بوتون پشت ستون فقرات چیکار کرده گرفته که مورها جابجا نشن. مثل دیواری هست که آجریه، بینش سیمانه، این سیمانا خراب شده، آجرها لقتق میشن. اینم همینه دیسک. یه نرمش رو باید بکنی، این دوتا مایچه یا این فیلهایی که پشت ستون فقرات از کمره اینا محکم بشن، این مورای ستون محکم نگه دارن دیگه. اینا شل شدن، مورها میزنن بیرون. امروز عمل میکنی، باز فردا یه روز دیگه، باز یه چیز دیگه، یه چیز دیگه. اینا هم مربوط به سلامتی ماست. بعد دیدیم که اضافه چاقی هم یه طرفه و الان بچه ها خیلی توی کاهش وزن موفق بودن، بدون درد سر، بدون دنگ فنگ، که بدونیم چی میخواییم. 6 تا CD صحبت کرد راجع به ساختمان جسم، که جسم ما از چی تشکیل شده، و بعد فهمیدیم منشأ تمام بیماری ها غریب اتفاق کمبود یه سری مواده، یا مواد معدنیه مثل کلسیوم، مثل سدیم، مثل پتاسیم، مثل مس، مثل روی، مثل منگنز و و و و و یه کمبود ایناست. جلان فهمیدیم که باید از ذره تغذیه اینا رو شا کنیم، پر بکنیم. یه سری مواد مال مواد است که خود بدن میسازه، اونا هم یه طرف، بعد ورزش کردن، تحرک کردن یه طرف، که بتونیم خودمون رو با ورزش قوی کنیم، نیرومند بکنیم، که این جسم رو بتونیم سالم نگه داریم، این جسم بتونه عمر طولانی داشته باشه. اگر خودمون نمیخوایم عمر طولانی کنیم، هیچی، برای نزدیکامون چی، برای عزیزانمون چی؟ ما ممکن خودمون برای خودمون اهمیتی نداشته باشیم، ولی برای فرزندمون چی؟ فرزند ما چشمش رو در خونه است که باباش میاد، فرزند ما چشمش رو در خونه است که مامانش میاد. فردا اینا سکته بکنن میرن، میدونی چه فشار روی نزدیکا میاد، اطرافیان میاد. پس ما مسئله ما مسئله سیگار نبود، سیگار یکیش بود، کار نکردن شکم یکی دیگهش بود، اضافه وزن یکی دیگهش بود، خوردن مشروبات الکلی، عرق، سیگار، تره، اینا یکی. اصلا زندگی سالم بلد نبودیم، یاد نداشتیم. ذره ذره داریم یاد میگیریم. یه سری هم که امروز فقط همه تمام قدرتشون شده این یه وجب یا نیم وجب صورت رو درست کنن، بقیه وللش، نه کاری به کبد دارن، نه با کلیه، نه فشار و خون، نه چربی، نه شکم، فقط همین گردی صورت رو درستش کنن، یا با ژل یا با برش یا با هر چیز، همون تیکر میخواد درست کنه. اون همه فرهنگ اشتباه دیگری. نمیدونم، خوشگلی زیبایی به دماغ نیست، خوشگلی زیبایی به بیانه، به کلامه. قدرت جاذبه تو کلامه، تو بیانه، تو اون دانشه، تو اون فطرت افراده. اون انسانها رو زیبا میکنه، نه دماغ انسان زیبا نمیکنه که. اونو باید یاد بگیریم، اونجوری خودمون رو زیبا بکنیم. خب امیدوارم که دو مرتبه لژیونای سیگار فعالیت خودشون خیلی خیلی خوب شروع کنن. و ما مرتب میبینیم که هر سال الان مثل همون راهی مواد مخدر داریم، همون قدم راهی چی داریم؟ سیگار داریم. و جاش اینجا هست که از بچه هایی که راهنمای سیگار هستن واقعا تشکر قدردانی بکنیم، اونام دارن فعالیت بسیار گسترده و خوبی رو چیکار میکنن، انجام میدن. امیدوارم روزی باشه که سیگاری ها به حد اقل خودش برسن، ما بدونیم چیکار بکنیم که این جسم و فیزیولوژیونو سالم نگه داریم برای عزیزان خودمون. فعلا از اینکه به صحبت هم گوش کردید، از همتون متشکرم، ممنون. و کار دیگه که ما باید بکنیم اینم بگم، حالا تو برنامه ما هفته قبلم گفتم ما 3 گروه مستقل باید داشته باشیم، گروه آقایون مسافر، گروه خانم های مسافر و گروه خانواده ها. الان برای آقایون مسافر ساختمان داریم مخصوص خودشون، برای خانمهای مسافر هم ساختمان مخصوص خودشون داریم. الان در فکر این هستیم که یک ساختمان مخصوص پیدا کنیم برای خانمهای چه همسفر، برای همسفر هم. این است که همه در فکر این باشن. این کارم که انجام بدیم اون موقع راه برای درست کردن آکادمی چی میشه؟ هموار میشه. قبل از اینکه آکادمی رو هموار بکنیم باید یک ساختمانی رو برای گروه خانم های همسفر چیه داشته باشیم که اونها در ساختمان خودشون باشن و مستقل باشن میتونن کار خودشون رو برنامه‌ریزی کنیم. ان شاء الله خانم ها تو فکرشون باشن، در نیتشون باشه که این کار انجام بگیره و لژیون مالی گروه خانم های همسفرم بسیار قدرتمند و نیرومند بشه و مسئولیت گروه های لژیون های سردار اکثرا به عهده خود مرز همون گروه سردار هر شعبه هست با ایجنت برنامه‌ریزی کنن برای مسائل مالیشون. از دستورات کلی هم از دیدبان مالی کنگره، دیدبان سردار، لژیون سردار میگیره. خب ما 25 دقیقه به 9 وقت داریم و میتونیم جلسه رو سر یک ساعت اگر تمام شد یک دقیقه بعدش دو مرتبه جلسه میتونه ادامه پیدا کنه برای یک ساعت بعد. افرادی که میخوان صحبت بکنن تشریف بیارن بشینن اینجا، راجع به سیگار، راجع به هر چی صحبت کنن. ناصر بیا از گیلان همونجا بشین، هر چی خواستی صحبت کن.
سلام ناصر هستم، یک مسافر.
سلام ناصر،
بگو از نمایندگی تام، بگو از کجا هستی.
از شعبه گیلان، نمایندگی گیلان مزاحمت میشم. امیدوارم که خداوند این توفیق رو دوباره داد تو این جایگاه قرار بگیرم و از متنها مهندسم تشکر میکنم که به من وقت مشارکت داد. حالا من داشتم به صحبت های جناب مهندس گوش میدادم، سر قضیه یه لحظه یادم رفت یکی از بزرگ مردایی که تو کنگره بارها و بارها دیدمش و خدمت کرد، جناب آقای حاج رسولی، واقعا جاش خالیه. چون تو یکی از داشت صحبت میکرد، چون یکی از برنامه‌هاشون تو گیلان بود، من اونجا حضور داشتم و افتخار اینو داشتم که سر اون میز قرار بگیرم. راجع به سیگار و قرص رتالین یه سری صحبت‌ها کرد، ما یه سری چیزا رو از اونجا یاد گرفتیم. به عبارتی هم جا داره از راهنمای خودم آقا میثم هم تشکر کنم، واقعا زحمت کشید، چون باعث و بانی چیز قضیه سیگار من ایشون بود. بعد سر قضیه سیگار ما یه سری برنامه داشتیم، من داشتم رو کتاب شصرجی یه روزی مطالعه میکردم، اون قسمت تصویر درخت پوسیده رو داشتم نگاه میکردم و اون جوانه ها رو که زده بودن، یاد سیگار خودم افتادم. واقعا همین شکلیه، چون ریم سالها درگیر این ماجرا بود و همیشه هم عذابی میکشیدن که همسفرم که کنار من بود، چون من شبا چون سیگار میکردم، اونایی که مصرف سیگار داشتن همه تون دیگه ماشاءالله تجربه دارید، سیگاری ها معمولا خروپف زیاد میکنن. یکی از موزلاتی که من باش درگیر بودم این قسمتش این بود که من همیشه تو قضیه خروپف خیلی استاد بودم، بعد دهنم صبح که بیدار میشدم کف میکرد. خدا شکر با آموزش های کنگره این قضیه رفع شد. ولی ربطی که میخواستم بدم، من از جناب منسم کسب اجازه کردم که راجع به کرونا و بیماری که باهاش درگیر بودن یکی دو تا از بچه های گیلان، و یکی از بچه ها واقعا درگیری شدید بود، شدید، واقعا ریش در حد 75 تا 80 درصد بالا ریش درگیر بود و ایشون الان خیلی راحت داره زندگیشو میکنه و کنگره هم میاد و با فقط و فقط با سرکه دیسپ. تنها چیزی هم که بهش داده بودن قرص آزیماتیس بود که به اضافه شربت اسپوت دارن و بقیه شد جناب آقای خدامی و آقای مهندس، چون کسب اجازه کرده بودیم، فقط هر 6 ساعت دیسپ میخورد و الان خدا رو شکر یه خانواده نجات پیدا کرد از این قضیه. خب خانواده خودم هم که سالها در تو این مدت درگیر این ماجرای سیگار و این قضیه بودن، ولی خدا رو شکر میکنم با آموزش‌ها و علمی که کنگره شست، حالا مهندس گفت 17-1 مثلا، اونایی که 17 من اینجوری گرفتم از صحبت های مهندس که 17 نفر سیگاری میمیرن و 1% اونا اعتیاد. من فکر میکنم واقعا هم همینجوری. من سالها درگیر همین سیگار بودم، یعنی ما از تهران سال 90 از رش میومدیم تا اینجا، از این مونتانا نانوها اومده بود، ما 6-7 بسته فقط رفت و برگشت ما میکشیدیم. پس این جای شکرشو داره که ما الان اینجا نشستیم و کاملا، من اگه همون سیگار رو ادامه میدادم شاید امروز رو این صندلی نبودم با این بیماری که ما گرفتیم، چون واقعا به من خود دکتر من گفت اگه سیگاری بودی رفته بودی. اگه ریاض درگیر بود رفته بودیم. خدا رو شکر میکنم با همین قضیه. ولی یه خاطری دارم از این سیگار من. بعد ما آدامس نیکولایف که به ما دادن، ما باش این بچه ها یاد گرفته بودن که به من، چون آدامس نیکولایف آف میزد دهن من، توش آدامس شیک قاطی کرده بودن، من میگفتم آدامس بچه ها چرا شما شیرینه، مال من اینجوری میسوزونه. اونا همیشه اون آدامس رو من میدادن و اینم یکی از خاطراتی بود که من داشتم و بازم جای شکرش باقی. امیدوارم که هر چه زودتر از این بیماری نجات پیدا کنیم و اون قضیه واقعا یافتنه تبدیل بشه به بافتنه، که معنیس تو سیدی صوتم صحبت کرد. حداقل کاری که میتونیم بکنیم این که آموزش‌های کنگره رو هر چه زودتر ما بگیریم و بتونیم انتقال بدیم. و واقعا تشکر میکنم از معنیس، متشکر و ممنون.
متشکرم، مرسی. انشالله بافتنه تبدیل بشه به یافتنه، چون همه میبافن ولی یافتن توش نیست. خب یکی میخواد شما صحبت کنید، بفرما شبهتون هم بگین بچه ها. از گروه همسفرام نفر بعدیه.
سلام دوستان، ابراهیم هستم، یک مسافر.
سلام ابراهیم.
از نمایندگی امین گلی اصفهان هستم در خدمتتون. خدا رو شکر کنم که تونستم یه بار دیگه گنجرش از حضور پیدا کنم و تشکر کنم از آقای مهندس بابت وقت مشارکت. من یه خاطره دارم در مورد درمان سیگار، دوست داشتم بگم. من 5 ماه سفر ایکس داشتم انجام میدادم و راهنمای عزیزم آقا سعید محسن میگفتش که برو برای درمان سیگار و من میترسیدم. میگفتم که حالا دیگه مواد که نمیکشم، حالا سیگارم دیگه نکشم و این ترس بود. وقتی اومدم تو لژن سیگار آقای ساسانی یکی دوبار خراب کردم و یه روز آقای ساسانی اومدن تو لژن مزرات سیگار توی برگه نوشته بودن، دادن به من خوندم و گفتن که برین تو بیمارستان و ببینین که کسایی که سیگار میکشن و سرطان گرفتن و چه مشکلاتی براشون هست. من شوهرم داشتم، ایشون فکر کنم 70 سال سیگار کشیده بودن و از دوران کودکی ایشون آوردن تو بیمارستان. من رفتم بهشون سر بزنم، یه تراول 5000 تومانی به من دادن، گفتن که اینو بگیر یه نخ سیگار به من بده. یک هفته تو بیمارستان بود، به خاطر سیگار داشت زونش رو میداد ولی حاضر نبود که دیگه لب به سیگار نزنه. و من واقعا اونجا متوجه شدم که سیگار چقدر ضرر داره و با چشمای خودم دیدم که یه نفر داره میمیره و داره زونش از دست میده، حاضر نیست سیگار رو رها کنه و حاضر پولم بده به خاطر یه نخ سیگار تو بیمارستان، رو تخت بیمارستان. و خدا رو شکر از همون وقت این صحنه که برام به وجود اومدن و تو لژن سیگار شرکت کردم و خدا رو شکر درمان شدم. و تشکر میکنم از همه عزیزان، تشکر میکنم از شما آقای مهندس که موندین و درمان شدین و خدمت کردین تا ما هم به درمان برسیم. همه راهنما رو تشکر میکنم و همه عزیزانی که دارن خدمت میکنن، خیلی ممنون، مرسی.
خب خانم های همسفر کسی هست؟ خانم های همسفر دافتران کسی هست؟ حامد بیا بچه دست بلند میکنن، من نوبت میگم بیا. حالا خانم ها رو رجوع به چیزی که هم خواستن صحبت کنن صحبت کنن، چون خانم ها سیگار نمیکشن، انگرم میکشن زیر جلی میکشن.
سلام دوستان، حامد هستم، یک مسافر. خب منم آقا اول اجازه بدید که یه اعلام سفر کنم، اینجوری خیلی بهتره. آخرین آنتیکس مصرفی سیگار، مدت تخریب 7 سال، روش درمان دی اس تی، داری درمان آدامس نیکولایف، مدت سفر 10 ماه و 17 روز، راهنمای محترم آقای حامد شمس، رهایی 17 ماه. خدمتتون عرض کنم که خب منم 2-3 ماه بود اومدم توی کنگره و خدا لطف کرد که پروتکل سیگار رو هم توجه کردم و وارد قسمت درمان شدم، گوش کردم به حرف راهنمام و اون دفعه اولش دادم این که رفتم یه بار یه گریزی هم زدم، بعد آقا حامد بهم گفت حامد دفعه دیگه گریز زدی سر لژن من نشی، نه وقت خودت بگی نه وقت من. حرفشو خیلی برام مثمر ثمر بود، ازشون تشکر میکنم، از آقای مهندسم ممنونم.
اون بگید سرستا نکنن تو حیات، صندلی بذارم بشینن یا برن خونش. خب چشم خانمای همسفر کسی نیست؟
سلام دوستان، محسن هستم، یک مسافر.
سلام محسن.
از شعبه چالوس درمان سیگارم هم درمان سیگارم هم 2 سال و 6 ماه. من امروز که دست جلسه سیگار بود خیلی خوشحالم که اینجا هستم و میخواستم یه چیزی رو بگم. آقای مهندس، بعد از درمان آنتیکس در حدود 4 بسته من سیگار میکشیدم، یعنی همسفرم اینجاست داره فی مدره میکنن. بعضی از اوقات تا 3-4 صبح من سیگار میکشیدم. دیگه بوکسی میخریدم 2 روز، نهایتا برای صبح فردا سیگار من تموم میشد، دیگه سیگاری من نداشتم. و بعد از 2 سال رهایی مرزبان شعبه چالوس هم بودم، قایمکی سیگار میکشیدم، میرفتم تو این کوچه پس کوچه ها، خدمت رو دوست داشتم اما سیگار حقیقتا بیشتر، سیگاری نمیذاشت من خدمت کنم. تا اینکه خدمت مرزبانی از ما گرفتن و گفتن اوایل بود که شما گفته بودید که دستور داده بود که تمام خدمتگزاران باید سیگارشون رو بذارن کنار، یا خدمت یا سیگار. ما خدمت هم از همون گرفتن ولی سیگار رو نتونستن ما بگیرن. تا اینکه تو شعبه چالوس لژیونی زدن، لژیون لیلیان وایت، و به ما گفتن که خب باید برید تو این لژیون بشینید. به خاطر اینکه راهنمای لژیون سیگار منو از لژیون بندازه بیرون، بهش گیر میدادم که یه کاری کنه به من بگه از لژیون لیلیان وایت من بری بیرون، نمیخوام بیای، که من برم سراغ سیگارمو بکشم. که با متانت کامل منو در آغوش گرفتن، گفتن هر جوری دوست داری بیا، فقط بیا، بیا به درمان سیگارت تکیه کن. و جوری میشد بچه من از خونه بیرون میکرد، دختر کوچیکم، میگه بوی سیگار میدی، اذیتمون میکنی. و یادمه چند بار آقای من، یکی از اون یاقیایی که اردبیل رفتیم ما در لژیون زدن، یکیش من بودم، بدون اجازه شما و قایمکی این کار انجام دادیم که به دستور شما برگشتیم دیگه انجام ندادیم. به خاطر یک نخ سیگار دوتا از راهنمای خود راهنما جان آقای احمد جهانگیری و آقای حسین یادگاری رو، به خاطر یک نخ سیگار تو شهر اردبیل، جایی که همه ترکن، همه آذری زبونن، و این بنده خدا یک کلمه ترکی نمیتونن صحبت کنن، به خاطر یه نخ سیگار من اینا رو پیچوندم رفتم پشت اون مسجد. اینا هم گشنه و تشنه مونده بودن تو اون شهر چیکار کنن، اما سیگار من اجازه نمیداد که من باشون همراهی کنم. خدا رو شکر الان 2 سال و 6 ماه که به درمان نیکوتین رسیدم. و بیشتر از همه، من نمیدونم چرا، زمانی که من سیگار مصرف میکردم صبحا ساعت 11 خواب بلند میشدم، خسخس سینه داشتم، و بیشتر از همه این بود که بدخلق بودم. اما خدا رو شکر الان 6 صبح، 5 صبح، نمیدونم 7 صبح، هر ساعتی میخوام بیام، اینا از برکات کنگره است، از لطف و مهربانی های شماست، و ممنونم که منم تو آغوش خودتون پذیرفتید. ممنون که صحبتتون رو گوش کردم. مرسی.
متشکرم. مرسی. آقای رامین.
سلام دوستان، رامین هستم، یک مسافر.
سلام رامین.
ممنون آقای مهندس و وقتی مشارکت دادید. من با مصرف سیگار روزانه 7 بسته وارد لژیون سیگار شدم. به روش DST با نیکوتین خوراکی سفر کردم به راهنمای مهندس جکام. نزدیک 8 سال هستش که از سیگار رها هستم. من یه روزای اول سیگار خاطرم هستش که خب یه شرایط بعدی بود، اون موقعی که آقای مهندس دچار مشکل قلبی شده بودن و همه کنگره نگران بودن. خاطرم هست روزی که اومدن و اولین جلسه رو برگزار کردن، یه کلام گفتن که مصرف سیگار ضد ارزشه، و همین یک کلام باعث شد که من توی این مسیر قرار بگیرم. چون کسی که توی مسیر کنگره است، تو مسیر صراط مستقیم قرار داره، نمیتونه با یه ضد ارزش همراه باشه. من یه خورد قبل‌ترش خاطرم از یه همایشی رفته بودیم، همایش تغذیه در دانش اعتیاد، یه سری چیزا گفتن که بچه های کنگره همه اومدن بیرون، اومدم نگاه کردم همه لباس فرم لباس سفید تنشون، های مهندسم اول از همه وایسادن نفری یه نخ سیگار دستشون گرفتن و یه مه خیلی غلیظی تو دانشگاه شهید بهشتی بود در واقع. جالب بود برای من، منم وایسادم بغلشون سیگار کشیدن. دوران خوبی بود اون موقع، همه هم اسی میکشیدیم. من خودم سیگارم کمل بود، دیدم های مهندس اسی میکشن، منم اومدم روی اسی سیگار اسی. یه خاطره هم خاطرم هست، شاید مهندس چهار نفر رو مشخص کردن روزای اول به عنوان راهنمای اعتیاد. منم خب آدامس می‌خوردم و اومدم خیلی خوشحال داخل حیاط آکادمی، دیدم این چهار نفرشون سیگار دستشون، هر چهار تاشون هم با هم داشتن سیگار می‌کشیدن. که من فکر کردم سیگارم جزو بورسه درمان اعتیاده، ولی خب خوشبختانه نبود و من برگشت نخوردم اون سریم. یه نکته ای که من چند وقت پیش داشتم بهش توجه میکردم، خب خیلی وقت سیگار نمیکشم، من با موتور پشت یه ماشین پورشه بودم، یه پورشه قهوه‌ای رنگ بودش و خیلی با کلاس و اینا، دستی هم ازش بیرون بود، ساعت طلا داشت، دستش رفت داخل اومد بیرون، دیدم با سیگار تمام تصورم از این عوض شد. چون حالا سیگار درسته که ضد ارزشه، درسته که به جسم انسان اثر میذاره، تخریب میذاره، ولی شخصیت انسانو به شدت تخریب میکنه. من سالها اینو متوجه نمیشدم، خیلی شبا به خاطر سیگار اومدم تو خیابون دستگیرم کردن و حالا تو بازداشتگاه شبا خوابیدم به هر دلیلی. ولی میتونم به جرات بگم بدترین تخریب تو زندگی من سیگار وارد کرد. و شاید اون موقع یکی دلیل ضد ارزش، دلیل دومی که من سیگار ترک کردم بی خودی بود، گفتم اینم سال کشیدم یه دفعه نکشم ببینم چه اتفاقی میفته. ولی الان بعد از 8 سال متوجه شدم که مهمترین کاری که تو زندگیم انجام دادم به لطف های مهندس جاکام همین مصرف نکردن سیگار بوده که مسیر زندگی منو کاملا تغییر داده. امیدوارم روزی ببینیم که توی کنگره باشیم و کسی سیگاری نباشه. ممنونم که وقت دادید.
متشکرم. خانم هانی کماندار بیان، اولین کسی که به راهی سیگار رسید و مصاحبه هم با مجلات کرد.
سلام دوستانی هستم که همسفر. خب من از دوران نوجوانی شروع کردم به سیگار کشیدن و خب نامزد مصرف سیگار بودم. و اینکه خب از 13 سالگی یه مدت مصرف میکردم، بعد مصرف نمیکردم، بعد دائمی شد. بعد دانشجوی شهرستان بودم، اونجا تو خوابگاه دانشجوی بودیم و خب نمیشد تو دانشگاه سیگار استفاده کرد. دو سه روز مصرف میکردیم سیگار رو، بعد 3-4 روز نمیکشیدیم و خب این رویه ادامه پیدا کرد تا 18 سال. بعد دیگه خیلی خسته شده بودم از مصرف سیگار. خب ما به خاطر احترامی که خب به خانواده و تو اون زمان مثلا 17-18 سال پیش توی جامعه خیلی خب اینکه دختر بخواد سیگار ازش بگیره خب جلوه قشنگی نداشت، به خاطر همین تو خونه و اینا استفاده میکردیم سیگار رو. به خاطر حرمتی هم که برای پدر قائل بودیم خب هیچ وقت جلوی پدرم استفاده نمیکردیم سیگار رو، ولی خب مادرم مطلع بودن. بعد یه زمانی شد دیگه خودم خسته شده بودم واقعا مصرف سیگار، رفتم پیش پدر گفتم که صبح که از خواب پا میشدم میخواستم برم دانشگاه، یادم ترمینال جنوب بعد میرفتم، من 4-5 صبح از خواب بیدار میشدم و میرفتم ترمینال جنوب. قبلش چون خوابگاه دانشجویی بود، قبلش تو آخرین لحظه هم میخواستم استفاده کنم، 5 صبح پا میشدم یه سیگار روشن میکردم، که از این روزا که تو آشپزخونه بود چراغ روشن کردم سیگار میکشم، یهو پدرم اومد تو آشپزخونه گفت چی کار داری میکنی دختر، به فکر جوانیت باش، داری خودت نابود میکنی دیگه. من واقعا خب درگیر شده بودم و دوستم نداشتم، ولی خب زیادم میکشتم، یعنی تو یکی دو سال واقعا نزدیک روزی یه پاکت شاید بیشتر سیگار میکشیدم. بعد خب کمتر شده بود، مثلا روزی 10-15 نخ میکشیدم، ولی خب خسته شده بودم. بعد با پدرم صحبت کردم، گفتم که من میخوام این سیگار رو بذارم کنار رو جاده، من هم ورزش میکنم هم سیگار کشتم. ولی خب بعد با پدر صحبت کردم، به ایشون گفتم که برو هر وقت که وقت شد بهت میگم که بهت برنامه بدم. خلاصه یه هفته قبل از اینکه به من برنامه بدن، من هر روز از صبح که پامیشدم میگفتم این آخریشه، اینو بکشم دیگه آخریشه. بعد خیلی اون روزای آخر خیلی زیاد سیگار استفاده میکردم، تا اینکه پدر بهم صدام کردم گفتن که بیا بهت برنامه بدم. بعد نشون دارم گفتن که آنی تا حالا وقتی هر چقدر خواستی سیگار کشیدی، از این به بعد اگه خواستی سیگار رو بذاری کنار دیگه نباید تصویری از سیگار تو ذهنت داشته باش. تا حالا کشید دوست داشت. از این بعد دیگه نباید تصویر داشته باشی. و من حرف ایشون آویزه گوشم شد و درمان شروع کردم و مرتب حرف ایشون رو گوش دادم و دیگه اون ذهنیت این که سیگار بکشم و اینا تو ذهنم نبود. و خب درمانشون رو فهم میکنم الان دقیقا تاریخش یادم نیستش، ولی فهم میکنم بالای 5 سال باشه که درمان شدم و اینجا هست خدمتون. اینم تجربه شخصی من، متشکرم.
الحمدلله خانواده ما همه اهل بخیه هستن دیگه، پدر و مادر و دختر و پسر و...
سلام موسی مهدی هستم، یک مسافر. ممنونم از آقای مهندس که برام وقت مشارکت دادن. من از نمایندگی ارتش هستم. خب یه تجربه میخواستم بگم بابت سیگار. اینجا چقدر سخت صحبت کردن، تمام دست بالا نمیدرس. خب توی سفر اولم که خب تمام شد، وقتی وارد سفر دوم شدم واقعا سیگار مزه میداد، یعنی به حدی سیگار اونقدر که سیگار توی سفر دوم مزه میداد توی سفر اول به من مزه نمیداد و خیلی سخت بود که بخوام سیگارمو درمان کنم و خیلی هم باش کلنجار رفتم و 4-5 سالم از رهاییم گذشته بود، ولی آخر دیگه برای یه مشکل قلب، تپش قلب که پیدا کردم رفتم و وارد درمان سیگار شدم. و خب میگم این تجربه رو خواستم بگم که بچه که توی سفر اول هستن حتما و درمان سیگارشون اقدام کن، چون تو سفر دوم خیلی سخت میشه کار انجام داد. یه تجربه، یه خاطرم اگه آقای مهندس اجازه بدن بگم، سال 85 اینطور بود، این بالا اون موقع وادیا رو منگره میکردیم، توی پکیج میداشتیم، وادیا کاغذی بود. خب آقای مهندس هم که تو اتاق میشستن، آقای مهندس یه سینی کوچیک داشتن، یه استکان هرکی بود، همیشه هم سیگارشون اسی آبی بغلش بود. من همیشه میامدم میگفتم که آقای مهندس، اون خب صبح میادیم بالا خدمت میکنم، آقای مهندس یه نخواه اون سیگارتون من میدین میدادن. یه چند روز همینجوری گذشت و اومدیم، بعد یه روز آقای مهندس گفت که بابا جان میخوام مگه بوکس سیگار بگیرم بدم به تو دست سلام بودم. نه آقا سیگار داره، برای دوست داشتم که از شما بگیرم. این خاطره بود که خیلی ممنون که ساعت میگوشت. مرسی.
خب میریم قانون 11. چند دقیقه مونده؟ خب سبد قانون 11 بدین، بعض قانون 11 هم زود تمام جمع میشه. میگم 3 دقیقه دیگه برنامه قطع میشه. علتش هم اینه که اینستاگرام فقط 1 ساعت برنامه میده، باز 1 ساعت قطع میشه. اگر خواستیم باز دوباره 1 دقیقه بعدش اعلام پیدا میکنم. بعد قانون 11 مسئول آوای کنگره رو میخونیم. آوای کنگره رو آوادیم همون چیه؟ یا آهنگی رو میزنیم چیه؟ آهنگی رهایی، رهایی.
Thank you.
عزیزان با هم میریم دعای کنگره هستم میخونیم و ختم جلسه رو اعلام میکنم.